بر. این مال همین خون این بزرگواره، خون این انسان وارسته است که جامعه رو تکون داده. بکشید ما را
از مرگ ما صرف نداره.
این نور همیشه تابنده است، عشق همیشه پاینده است، پایان نداره تا رجعت. سید علی ما زنده است، سید علی ما زنده است. خورشید 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 که خاموش نمیشه، این عشق این عشق این عشق فراموش نمیشه. خورشید 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 که خاموش نمیشه، این عشق این عشق این عشق فراموش نمیشه.
در آهوی امروز ایران، جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام خدا و سلام، خوش آمدید به این برنامه، برای امروز، برای فردا. اجازه بدید باز هم با مرور چند نوشته از اونایی که در این 48 ساعت اخیر در دنیای مجازی فراگیر شده برنامه را آغاز کنیم. یکی از سناتورهای نیجریه‌ای دیروز نوشت که در جنگ جاری دو چیز یاد گرفتم. اول اینکه یک آتش سوزی در توالت میتواند ناو هواپیمابر قادر مطلق را از کار بیاندازد، و دوم اینکه سامانه تات که در اردن نتوانست از خودش دفاع کند میتواند به قیمت 4.5 میلیارد دلار به امارات فروخته شود. آلن ایر، تحلیلگر سرشناس امریکایی، هم نوشته بود که هر چند ترامپ ادعا می کند که 100% توان نظامی ایران را نابود کرده، اما 0% باقی مانده دارد اقتصاد جهان را به هم می زند. یک کاربر خارجی هم نوشته که ایران کشته های خود را در جنگ اعلام می کند و هزاران نفر در مراسم تشییع شرکت می کنند. در همین حال ایالات متحده و اسرائیل کشته های خود را پنهان و آنها را مخفیانه مانند موش های طاعون زده دفن می کنند. ممنون که همراه ما هستید. در ابتدای برنامه بریم سراغ دکتر جلیلی، ایران پژوه و دکترای علوم سیاسی، و آخرین اخبار رو با تحلیل های ایشون بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار تحلیلی بین الملل جنگ رو خدمتون در 24 ساعت گذشته عرض میکنم. در گزارشی که توسط رسانه‌های مختلف باز نشده، از جمله در یادداشتی با تیتر نخست وزیر اسرائیل از اروپا میخواهد به کارزار ضد ایرانی بپیوندد، نقل شده که نتانیاهو در محل اصابت موشک در اراد گفت که ایران در 48 ساعت گذشته به طور گسترده حمله کرده و چه نیازی به مدرک بیشتر دارید که این رژیم باید متوقف بشه. او کشورهای اروپایی و عربی رو فرا خوند به اینکه به تلاش مشترک اسرائیل و امریکا علیه ایران بپیوندند، و ایران رو متهم کرد که عمدن مناطق غیر نظامی اطراف اماکن مذهبی در نزدیکی قدس و مسیرهای کشتیرانی در هرمز رو هدف قرار داد. الجزیره در تحلیل خودش از نشست اخیر وزرای عرب و مسلمان در ریاض هم یادآور شده که بخشی از جهان عرب در سطح رسمی پیشتر با بیانیه‌ای که حملات ایران رو تجاوز می‌خوند فضایی برای این نوع بسیجگری نتانیاهو فراهم کردند، هرچند افکار عمومی عرب به شدت نسبت به جنایت جنگی بودن حمله به زیرساخت‌ها همچنان حساسند. موضوع دیگر هم مسئله اظهار نظر گستاخانه یکی از مقامات امریکایی هست که بیان کرده ادامه جنگ تا تسلیم کامل ایران و اطمینان از باز شدن هرمز ادامه خواهد داشت. و در لایو نیویورک تایمز و NPR چند مقام امریکایی از جمله ترامپ از جمله مشاوران ترامپ اینطور بیان کردند که بر این خط تاکید کردند جنگ تا باز شدن تنگه هرمز و از بین رفتن توان دفاعی ایران و تضمین اینکه دیگر نتواند چنین جنگی را آغاز کند ادامه خواهد یافت. نکته مستحکم این هست که اونها جنگ رو با تجاوز به ایران آغاز کردند در زمانی که ایران برای دوم بار در سال اخیر در دور چهار روم مذاکره قرار داشته و اینکه به این طور گستاخانه و با وقاحت تمام چنین دروغ‌های بزرگی رو در رسانه‌های خودشون برای افکار عمومی دنیا تبلیغ می‌کنند دیگه حجم دروغ‌ها به نحوی شده که حتی افکار عمومی که کمتر تاریخ خوانده و کمتر مسلط هست به وضعیت غرب آسیا دیگه به راحتی خام دروغ‌گویی‌ها و اکاذیب رسانه‌ای و پروپاگاندای تعیین شده این باند اپستینی نمیره. نکته بعدی هم اگر بخوایم خیلی سریع‌تر بهش اشاره بکنیم موضوع افشای تلفات واقعی اسرائیل از نگاه بخش عبری خبرگزاری تسنیم بوده که اعلام کرده در یکی از گزارش‌های خودش که رسانه‌های رسمی جهانی البته تایید نکردند اما با احتسابی که بخش عبری از مازاد کشته شده‌های قبرستان‌های تل‌آویو و اطلاعاتی که به صورت عیان از سایت‌های مختلف تونسته به دست بیاره حساب کرده که مازاد این کشته‌ها در حدود سه هفته اخیر حدود 61 نفر به ازای هر روز هست و اگر این رو جمع بزنیم حداقل 1281 اسرائیلی به واسطه جنگی که اتفاق افتاده و در حملات موشکی و پهپادی از سمت ایران و حزب الله کشته شدن و جزو تلفات جنگ به حساب میاد. نکته بعدی هم میشه موضوع اذعان به جنایت جنگی بودن حمله به زیرساخت‌ها و واکنش منابع عربی به احتمال بروز یک فاجعه منطقه‌ای که میتونه گریبان دنیا رو بگیره اشاره کرد. الجزیره در گزارشی از نشست ریاض به عنوان وزرای عرب و مسلمان در مورد حملات ایران چه گفتند؟ یادآور شد که وزرا حملات ایران به تأسیسات انرژی عربستان، امارات و قطر رو محکوم کردند و بر حق دفاع مشروع خودشون تأکید داشتند. اما همزمان در حاشیه این موضوع نگرانی‌هایی رو درباره سناریوی حمله آمریکا به شبکه برق و آب ایران مطرح کردند. برخی دیپلمات‌های عرب به نقل از الجزیره و تحلیل ACLED گفتند که اگر آمریکا زیرساخت برق و آب ایران رو هدف بگیره، ایران بدون تردید به تأسیسات انرژی و آب ما حمله خواهد کرد و این می‌تواند منطقه رو وارد چرخه‌ای از جنایت‌های جنگی متقابل کند. متشکرم که همراهی فرمودید.
سپاسگزارم از آقای دکتر جلیلی، ایران‌پژوه و دکترای علوم سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جنایتکاران جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با وحشیگری دنیا را به جنگلی بیقانون تبدیل کردند. البته خوی حیوانی از برخی عادات ضد بشری این جانیان انسان نما بالاتر است. فقط از اینها برمی آید که مردان، زنان و کودکان بیگناه را به خاک و خون بکشند و بناهای فرهنگی تاریخی را تخریب کنند و ادعا کنند مدافع مردم هستند که از این کودک‌کش‌های کودک‌خوار تعجبی ندارد. شما با حافظه تاریخی مردم نمی توانید بجنگید. حافظه‌ای که فقط و فقط شکست شما را از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز به یاد دارد. در این نبرد پیروزی با کسی است که ترس به دلش راه نداشته باشد. رزمندگان شجاع دل با غیرت و فرزندان آشورایی فقط به پیروزی فکر می کنند و جز خداوند متعال از هیچ کس و هیچ چیز واهمه ندارند. این ضربات خوبنده و مقتدرانه ادامه خواهد داشت و من نذر الا من عند الله العزیز الحکیم.
فلا تهنوا فلا تحزنوا ای ایرانی بلندتر بگو الموت امریکا الموت اسرائیل الموت امریکا الماس اسرائیل شیپور جنگ را بزن.
اما نخستین پیام نوروزی رهبر انقلاب حاوی نکات مهمیه که همچنان در محافل تحلیلی درباره اون صحبت میشه. در همین زمینه صحبت‌های دکتر ملکزاده عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیام‌ها و بیانیه‌های رهبر انقلاب، همینطور سخنرانی‌های ایشون درباره موضوعات جزئی و خاص، هر کدوم حیثیتی روایی دارن. یعنی روایت هایی از موضوع یا بهانه سخنرانی های مورد نظر هستند. روایت هایی که موضوعات مختلف رو در بیان ایشون به عنوان رهبر سیاسی و دینی کشور به چیزی سیاسی تبدیل می کنند. این مسئله از زمان امامت رهبر کبیر انقلاب تا بیانیه ها و پیام های دوگانه جانشین امام شهید انقلاب صادق، در جدیدترین نمونه از این متون پیام نوروزی آیت الله سید مشرف‌آقای خامنه‌ای رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران برای سال 1405 رو شاهدیم که باید درست مثل همون چیزی که پیش از این از امامین انقلاب سراغ داشتیم فهمیده بشه. اون چیزی که در برنامه امروز از دل پیام نوروزی رهبر انقلاب استخراج کردیم، رابطه بین سیاست، زندگی و جنگ. در بخش پایانی از قسمت اول از پیام نوروزی رهبر انقلاب با یک جور دعوت یا فراخوان عمومی به زنده نگه داشتن زندگی و پاسداری از ارزش‌های اساسی اون در جریان جنگ و دفاع مواجهیم. دعوتی برای بازگشت به روال عادی زندگی و دنبال کردن اون چیزی که میشه بهش زندگی روزمره یا روزمرگی حیات گفت. دعوت به برگزاری جشن‌های ازدواج یا غافل نموندن از سنت‌های نوروز باستانی، از جمله دست زدن به دید و بازدید در نوروز، نشونه های روشن از همچین دعوتی هستند. هرچند اونطوری که میتونیم انتظار داشته باشیم این دعوت با تذکر معناداری برای پیوند زدن زندگی با دفاع ملی در مقابل تهاجم دشمن خارجی و الزامات خاص مربوط به تجربه های جاری در کشور صادر شده. دعوت به پیوند زدن دید و بازدید عیدانه با تکریم خانواده های شهدای حوادث جاری با محوریت تکریم خانواده شهدای محلات مختلف، پیشنهاد هوشمندانه‌ای برای جریان پیدا کردن زندگی معمول و روزمره و تبدیل کردن اون به عاملی برای تقویت روحیه دفاع، تعلق و مشارکت عمومی در جریان دفاع به عنوان امر عمومی و جمعی به حساب میاد. اگر این مسئله درست باشه که جنگ پدیده ی علیه زندگیه، اون وقت میتونیم دعوت رهبر انقلاب به تکریم زندگی رو به عنوان تمهید سیاسی برای تسهیل اقدامی عملی از طرف رهبر سیاسی و معنوی کشور علیه جنگ یا اون چیزی که جنگ برای به مخاطره انداختنش به راه افتاده در نظر بگیریم. در این حال دعوت رهبر انقلاب زندگی روزمره و روال معمول زندگی رو نباید به عنوان تلاشی برای سیاست زدایی کردن از زندگی در نظر بگیریم، بلکه در توصیفی که از این دعوت ارائه می کنیم این نکته رو باید در ذهن حاضر داشته باشیم که ایشون در حال تبیین کردن صورتی از زندگی هستند که هم در درون ارزش‌ها و اصول سیاسی حاکم بر ملت ممکن میشه و هم به پروردن این اصول و ارزش‌های سیاسی کمک میکنه. اون چیزی که در این بخش از پیام نوروزی ایشون برای ما در برنامه امروز حائز اهمیت بود، همین رابطه اساسی بین سیاست و زندگی روزمره است. رابطه ای که جنگ برای مختل کردن اون و علیه جریان عادی زندگی آغاز شده. روایتی که در این برنامه از این رابطه ارائه کردیم در نهایت به روح مفهوم مونده خود جمهوری اسلامی ایران اشاره میکنه و بر اون بنیان گذاشته شده، به طوری که بر اساس فهمی که از روح حاکم بر جمهوری اسلامی ایران ارائه میکنه، اسلامیت به عنوان شرط و ضامن آزادی و جریان زندگی روزمره جمهور در یک نظم سیاسی نهادمند شده تعریف میشه. یعنی برخلاف اون چیزی که ممکنه تعبیر شده باشه، نباید اون رو به عنوان مانعی برای حیات، بلکه به عنوان شرط و در مقام ضامن اون فهمید.
ممنونم از آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان. اما سوالی که این روزها ممکنه برای خیلی ها پیش اومده باشه این که چرا نیروهای مسلح ما تمام هم و غم خودشون رو برای ارتقاء صنعت موشکی گذاشتن و مثلا چرا به جای صنعت موشکی به سراغ ساخت هواپیمای جنگنده نرفتن؟ جواب این سوال رو شهید حاجی زاده توی یکی از مصاحبه‌هاشون داده بودن. این صحبت‌های بسیار بسیار مهم این شهید عزیز رو بشنویم.
دنیا عمدتاً می‌بینی شرق و غرب دنبال هواپیما رفت، برای اصطلاح تهاجمی رفت دنبال هواپیما. ما اگر می‌رفتیم مسیری که دنیا رفت، الان دنیا رسیده به هواپیمای مثلا نسل 5. ما اگر مثلا همین مسیر اونها رو می‌خواستیم بریم، احتمالاً در نسل 3 داشتیم بوکسوات می‌کردیم که مثلا بریم جلو. یعنی چی؟ یعنی هر کاری می‌کردیم پشت سر اونها بودیم، 50,000 فاصله داشت. ولی این که ما اومدیم مسیر رو انتخاب کردیم که در واقع به جای اینکه پشت سر دشمن حرکت کنیم هیچ‌وقت هم بهش نرسیم، مسیر رو انتخاب کردیم که الان در مقابلشون در اومدیم. یعنی درسته که مثلا در این سالها تهدیدات رو دیدیم، تهدید محور دنبال کردیم، امکانی رو پیگیری کردیم که مثلا بشه تهدیدات رو جواب بده، ولی در بسیاری اوقات حداقل در این دهه اخیر هدف محور حرکت کردیم. یعنی دنبال مسائلی بودیم، دنبال تسلیحاتی بودیم، دنبال امکاناتی بودیم که اینها از یک نقطه‌ای در واقع بتوانیم موفقیت به دست بیاریم که تمام توانمندی‌های دشمن رو ناکارآمد کنیم.
برای تصمیم گیری درست لازمه به ارتقاء فکر، تحلیل دقیق، نگاه منطقی و برداشت صحیح بیشتر اهمیت بدید. برای امروز، برای فردا.
امپراتوری آمریکا با سرعت سرگیجه آوری در حال فروپاشی است.
At a dizzying rate.
Why nobody helps me to open Hormuz?
ژنرال فرانسوی میگوید آمریکا انتظار دارد هزینه شکست‌های خودش را با آنها شریک شویم. اما
پیوستن به ترامپ مثل خریدن بلیت شام و رقص در تایتانیک غرق شده است.
تایتانیک غرق شده، این توصیف از وضعیت آمریکا روی زبان دیگر کارشناسان جور دیگری چرخید.
درخواست پرزیدنت ترامپ از کشورهای دیگه مثل فرانسه و آلمان و ژاپن بوی استیصال و درماندگی میده.
تحلیلگر اهل تونس از قدرت ایرانی‌ها حیرت زده شده.
ایران فعلا اثبات
ایستادگی مقابل آمریکا و اسرائیل با وجود برتری نظامی اونها یک معجزه واقعی.
10 روز تحریم نتونست کنترل کنه، ولی جمهوری اسلامی 47 سال با وجود وحشتناک‌ترین تحریم‌هایی که بهش شده تونسته موشک درست کنه، تونسته از عزت و از استقلال این کشور دفاع کنه. چی می‌خوای بفهمی؟
استاد مطالعات استراتژیک در اسکاتلند در وصف این معجزات ایران نوشت
این التماس ترامپ یک اثر هنریه. ایالات متحده برای مبارزه با ارتش که ادعا می‌کرد 100%ش رو نابود کرده، مجبوره به متحدانی که مرتباً بهشون توهین می‌کرد التماس کنه تا در خلیج فارس نجاتش بدن.
یک تحلیلگر دیگر از تنهایی و بی کسی ترامپ شگفت زده است.
حتی یک کشور هم نیست که کمکش کنه. این سطح از انزوای بین المللی بی سابقه است. واو ایران، واقعا واو.
No. گاردین به شکست تاریخی آمریکا اعتراف کرد. میگوید بی هدفی و بی برنامگی آمریکا در جنگ باعث هرج و مرج شده و میتواند ارتش آمریکا را برای دهه ها زمینگیر کند.
ترامپ يريد ان يهرب.
ترامپ فهمیده در دستیابی به هیچ یک از اهدافش در این جنگ موفق نبوده. اگر بپرسند ابرقدرت کیست، میگویم ایران.
اما راز این ابرقدرتی از زبان مقامات ارشد سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی یک چیز است: مردم ایران.
ما ناامید شدیم، اما مردم ایران همچنان پایبند جمهوری اسلامی ایران هستند.
رئیس جمهور آمریکا بهت زده است. این صفت را نظریه پرداز روابط بین الملل اهل شیکاگو به اون نسبت داده.
نه تنها ارتش ایران نابود و شکست خورده نیست، بلکه در حال رونمایی از موشک‌های بالستیک جدیده.
افسر سابق ارتش آمریکا معتقد است دیگر توهم و دروغ و سانسور کافی است.
پایان این جنگ را ایران تعیین می کند، نه واشنگتن.
اما این شبها باز هم خیابانهای ایران در تسخیر مردمیه که متوجه شدن که حضور اونها توی خیابون کامل کننده حضور نیروهای نظامی در میدانه. این شبها میشه تجلی سیاستهای کلی کشور رو در شعارهای مردم دید و هر کدوم از مردم ایران توی هر شهری و با زبان خودشون آمادگی خودشون رو برای ایستادن تا پای جان برای آرمانهای انقلاب بیان میکنن. زنده باد ملتی که جهانیان رو انگوش به دهان گذاشته و در حال نوشتن دگارترین صفحه های تاریخ دنیاست.
مراد سر خیش علیوار ببینی، مراد علی میسم تمار ببینی، مرا همه از عشق سر دار ببینی.
خیلی احمق باشه که احمق هست این همه جمعیت رو بگه هوش مصنوعی، چون خودشون داخل آمریکا از هوش مصنوعی استفاده میکنن سر راهپیمایی‌هاشون. فکر میکنه ایران هم اینجوریه، در صورتی که اینجوری نیست.
اگه فکر میکنه هوش مصنوعیه میتونه بیاد ببینه دیگه. ترامپ زیاد حرف میزنه، حرفای علیکی زیاد میزنه، زیاد نباید اعتنا کرد به حرفاش.
ترامپ دعوت میکنم بیاد، ولی رفتنش دیگه با خودش نیست.
ترامپ میتونه خودش بره از نزدیک ببینه، ولی افقی میاد عمودی میره.
این ترامپ باید خودش بیاد از نزدیک ببینه، رفتنش با خودشه دیگه. حالا بیاد ببینه میتونه برگرده یا نه.
ترامپ خودش بیاد اینجا ببینه، میتونه باورش کنه. اومد اینجا دیگه رفتنش دیگه با خودش نیست.
شما مشاهده نمیفهم به این مردم هر شب پرشکوته از شبای قبله. ترامپ غلط میکن، ترامپ یه آدم دروغگو قماربازیه. اینا هوش مصنوعی هست. یک کلام ختم کلام، هیچ غلطی نمیتونه بکنه.
کافر همه را به کیسه خیش بنداره.
من هوش مصنوعی نیستم.
ترامپ که متاسفانه عقل درست حسابی نداره، هر روز یه حرفی میزنه و مشخصه که اصلا زمینه روانی درستی نداره. این دیگه همه به همه دنیا ثابت شده.
ترامپ خیلی دیوانه است. ما همه ملت ایران پا به پای رهبر عزیزمون از اول روز جنگ تو خیابونها اومدیم، مشت محکمی به دهان ترامپ و نتانیاهو میزنیم.
من اوشون هستی نیستم. نه اگر آمریکا
الله اکبر نحن جیش الحیدر، الله اکبر نحن جیش الحیدر، الله اکبر نحن جیش
الحیدر. آقای دکتر رحیم نژاد، تحلیلگر مسائل بین الملل و متخصص در تحلیل تئوری‌های اندیشکده‌های غربی، امروز هم با ما همراه هستند و یکی از اندیشکده‌های غربی و تئوری‌های اونها رو برای روزهای جنگ ایران و جهان رو برای ما ارائه میدن.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. اما نکته‌ای که قرار هست در این قسمت خدمتون باشیم، بحث سوالی هست که برای خیلی از مردم عزیز کشورمون و اندیشکده‌ها پیش اومده، پرداختن به آینده تنگه هرمز هست. اینکه آیا کشورمون میتونه با همین قواعدی که الان شکل داده و کنترلی که داره انجام میده تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه یا خیر، و چه اتفاقاتی در این راستا میفته. خب دو نوع تحلیل و دو نوع دیدگاه مطرح هست در این زمینه که من خدمتون ارائه میدم. دیدگاه سیاسی این هست، همونجوری که در واقع همه ما اطلاع داریم و در قالب جمله خیلی خلاصه خیلی از عزیزان شنیدن، اینکه فاتحان تاریخ جنگ را می نویسند، اینه که طرف پیروز تعیین میکنه که چه اتفاقی قراره اونجا بیفته و آینده رو به نوعی طرف برنده مشخص میکنه، که امیدوار هستیم با شرایطی که هست، با حمایتی که مردم دارن و با تلاشی که نیروهای نظامیمون دارن، انشالله این طرف برنده خود ما باشیم و ما مشخص بکنیم بنابراین به لحاظ سیاسی عنصر تعیین کننده تنگی هرمز ایران هست و طرف پیروز. اما به لحاظ حقوقی یه سری موارد مطرح شده که در واقع به صورت خلاصه اگه بخوام خدمت عزیزان عرض بکنم، اینه که کنوانسیون دریاها یا رژیم حقوقی دریاها مصوب سال 1982 رو نه ما و نه ایالات متحده هیچ کدوم از اعضای رسمی این کنوانسیون نیستیم. اما این به این معنی نیست که این قواعدی که برای دریاها وضع شده بی اعتبارن. بنابراین یعنی اون خلأ رو پوشش دادن تا حد زیادی، ولی به لحاظ عرفی مد نظر هست، یعنی عرف بین الملل اومده اینو پوشش داده و از این منظر باید تردد آزادی اونجا شکل بگیره و به نوعی مورد قبول اکثر کشورها قرار گرفته همون قواعد. اما اینکه آیا به لحاظ حقوقی ما میتونیم یک رژیم حقوقی جدید ایجاد بکنیم یا خیر، باز این خودش ذیل مواردی مثل قواعد ضرورت و دفاع مشروع قرار گرفته که در صدر اصول حاکم قرار داره. یعنی مواردی مثل بحث عرف میاد ذیل این قرار میگیره. اگر بخوام خیلی ساده تر خدمت عزیزان توضیح بدم، موارد حقوقی که مطرح شده اینجا میاد میگه که امکان ایجاد رژیم حقوقی جدید یا عرف جدید وجود داره منوط به موافقت نامه های منطقه یا پیمان های دو جانبه یا سازوکارهای اجرای حقوقی پس از جنگ این اتفاق رخ میده. به عبارت خیلی ساده تر اون تفسیر حقوقی و مواردی که پژوهشگران و در واقع اساتید روش تمرکز دارن اینه که اینجا هم اون رژیم حقوقی جدیدی که میخواد شکل بگیره که به تبع باید اجماع دیگران هم داشته باشه و بقیه کشوران بپذیرن یا حداقل بازیگران عمده اونو بپذیرن تا اینکه محقق بشه، تابعی از پیروز میدان هست. یعنی اگر ما طرف برنده باشیم، خب مسلماً کشورهایی که اونجا زینف هستن میان حمایت میکنن از این نظم حقوقی جدیدی که داره اونجا شکل میگیره. ولی چنانچه خدایی نکرده ما به عنوان طرف شکست خورده باشیم، مسلماً شرایطی بدتر از شرایط قبل ممکنه بر تنگی هرمز اعمال بشه که گفتم خدمتون در قالب مصادیقی مثل پیمانهای دو جانبه یا پیمانهای منطقه‌ای میاد خودشو نشون میده. شبیه همون اتفاقاتی که دیدیم دیگه، بخشای از ایران از دوره قاجار یا دوره پهلوی از ایران جدا شد، میاد اینجور نماد پیدا میکنه. اما نکته‌ای که وجود داره و در انتها به صورت جمع‌بندی بخوام خدمت عزیزان ارائه بدم، این که ایجاد رژیم حقوقی که الان شکل گرفته و قرار تثبیت بشه یا به هر شکلی در واقع تصحیح بشه، کاملا مطابق با هم حقوق بین الملل، هم به لحاظ مبانی فقهی که در کشور ما هست مانند عدالت و در واقع حقوق بشر کاملا همخوانی داره این موارد. و نکته اساسی تر در زمینه تحقق این مسائل اینه که ما بتونیم قدرت نظامی که نشون دادیم و اقتداری که نشون دادیم تا انتهای جنگ انشالله پابرجا بمونه و به عنوان طرف پیروز باشیم، که یکی از مصادیق اون یا یکی از دستاوردهای ما این نظم حقوقی جدیدی باشه که تونیم از قبل تنگی هرمز منافع ملی خودمون رو حفظ کنیم و استمرار بدیم. یا علی، خدا نگهدار.
ممنونم از آقای دکتر رحیمی نژاد. یا علی، خدا نگهدار.